شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب نزدیک هستیم در آستانه برگزاری سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین بزرگداشت یوم الله 15 خرداد. چه تقارنی هم تصادفاً پیش آمده که 15 خرداد اون تقریباً روز شروع نهضت امام با اون درگیری و کشت و کشتاری که رژیم قبل انجام داد، 15 خرداد بود و رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از شروع نهضت و ادامه نهضت و پیروزی انقلاب و تا استقرار یک نظام الهی جمهوری اسلامی و رحلت امام، اینا مقارن هم 13 و 14 و 15 تقریبا. این تقارن عجیبی است. من به این مناسبت به جای حدیثی که چهارشنبه ها میخوندیم در این قسمت یک صحبتی بکنم که وجود مبارک امام رضوان الله تعالی علیه ویژگی های بالایی داشتند، تقریبا ابعاد مختلفی وجود امام داشت، ولی در بین همه ویژگی ها دو عملی که ایشون انجام دادن که اینا دو تا کار واقعا مهمی بود که بی سابقه است. یکی از کارهای مهم امام این جهت بود که این فکری که در جامعه تقریبا حاکم بود، مخصوصا در حوزه‌های علمی که جدایی دین از سیاست، شما یادتون نیست در رژیم قبل پیش از پیروزی انقلاب در حوزه ها و مخصوصا حوزه علمی قم این دوگانگی بین دین و سیاست خیلی نشوندار بود و عرض کنم که تو چشم میخورد. روحانیون اصلا خلاف شأن خودشون میدانستن یا حتی خلاف شرع میدانستن که در امور کشوری، در امور سیاسی دخالت بود و به جایی رسیده بود این فکر که بهترین روحانی اون کسی بود که منزوی تر باشد، مردم به اون روحانی بیشتر اظهار علاقه می کردن که هیچ کاری با سیاست نداشته باشند، فقط به فرمایش امام گاهی می فرمودن یه تسبیحی دست می گیرد، یه عبای به سر می کشد، از خانه میاد مسجد یه نمازی می خوند، دوباره عبا رو سر می کشد می برد می رد تو منزل، در حوزم یه درس و بحثی داشته باشند. اما اینکه چه می گذرد در کشور، در امور سیاسی مردم چه باید بکنند، وظایف مردم چیست، این همه ابعاد سیاسی که در اسلام هست، همه اینا متروک بود. حتی در حوزه های علمی این کتاب های حدود و قصاص و دیات و قضا و شهادات بحث نمی شد. مثلا خود من یادم چند دوره شلومه تدریس می کردیم، یه دفعه یه دوره اونم دیگه با زور خودمون گفتیم ببینیم چی هست، بالاخره قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات رو ما تدریس کردیم با زور، عرض کنم که میگفتن نا اثر عملی نداره، قصاص برای چی بخونیم، قضا و شهادات برای چی بخونیم. این جور مباحثی که مربوط به عرض کنم که سیاست نظام هست، سیاست اسلام هست، اینا از متروک. این رو امام خیلی روش کار کردن، خیلی روش زحمت کشیدن. حتی بعض اوقات از نظر حیثیتی برای امام لطمه داشت، لطمه حیثیتی میخورد به امام. در این حال امام ایستاد و پیش از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، تا اونجایی که فرمود اگر دخالت در سیاست جرم باشد، اول مجرم رسول خداست. رسول خدا این کار رو کرد، مسجد رو محل عرض کنم که فرماندهی قرار داد، فرماندهی لشکر قرار داد، اعزام میکرد فرماندارها، والیان اعزام میکردن، قضات منصوب میکردن. پس اگر خلافه باید بگیم پیغمبر خلاف کرد، باید بگیم ائمه خلاف میکرد. بالاخره این رو جا انداختن به حمد الله تا این اواخر عمر شریفشون دیگه این مطلب برای همه روشن و جا افتاده بود که سیاست عین دیانت است، دیانت عین سیاست است. متاسفانه الان در حوزه یه حرکت‌هایی پیش میاد، یه طرز فکرهایی مطرح میشه که باز میخواد برگردونه جدایی دین از سیاست رو. بعضی از روشن فکرها مطرح میکنن، در حوزه هم سرایت کرده و اینو واقعا باید انسان مواظب باشه، هوشداری است که توجه باشه، بیدار باشیم، این طرز فکر دوباره رخنه نکند در افکار جوانها و طلاب و مردم. این یک مطلب. مطلب دومی که امام پیاده کردند همین مسئله ولایت فقیه. ولایت فقیه مسئله بود که خب تشکیل حکومت، ولی فقیه بیاد تشکیل حکومت بده. این تئوریش بود، فرض شده بود، خیلی از بزرگان خب تو کتابهای فقهی بحث کردن. خب مثل بقیه مسائلی که موافق است، که مخالف است، بعضی محدود موافق بودن، بعضی مسعود مطلق موافق بودن. امام این رو معلوم میشه از زمان جوانیشون تو ذهنشون بوده. تو همین کتاب عرض کنم که بی که امام دارن در جلد دوم کتاب بی امام که چاپ شده در صفحه 479 اینو مطالعه کنید، خیلی مفیده. یه چند جمله شو من اینجا آوردم امروز مطرح میکنم. بعد از آن که مقبوله عمر ابن حنظله رو ایشون مطرح میکنه و اون چه از مقبوله عمر ابن حنظله استفاده میشه، بعد اینجور دارد: تتزه من جمیع ذالک، از همه این مطالبی که گفته شد روشن میشه که یستفاد من قوله علیه السلام فانی قد جعلته حاکما، از قول امام صادق که فرمود من او را حاکم قرار دادم استفاده میشد انه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکما. از این استفاده میشد که امام فقیه رو حاکم نسب کرده به عنوان حکومت. فی ما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایه، چون هم جعلته قاضیا داره، هم جعلته حاکما، هم در امور مربوط به قضا هم مربوط به ولایت امام فقیه رو نصب کرده. فالفقیه ولی الامر فی البابین و حاکمون فلقسمین، هم در امور قضا و هم در امور ولایت. بعد یه شبهاتی رو نقل میکنن و رد میکنه، بعد میگه اینجا یه شبهه مهمی هست و اون شبهه اینه که در زمان امام صادق امام صادق علیه السلام در زمان قدرت خلفای بنی امیه بنی عباس بود و امام صادق در تحت سلطه بودن، مقهور اون قدرت ها بودن، مبسوط الیت نبود. چه معنا دارد؟ کسی که خودش مبسوط الیت نیست بیاد نسب کند فقیه را، کسی را به عنوان مبسوط الیت. کسی که خودش عرض کنم که نمیتوند قضاوت بکنه، نه ولایتی داره، نه اختیاری در کشور داره، با این وصف بیاد طرحی یه نسبی ایجاد بکند که فقیه رو به عنوان حاکم برای امور قضا، حاکم در ولایت اداری کشور، چه معنایی؟ فرمودی شبهه هست. این شبهه را جواب میده که میفرماد این ان لهذا الجعل سرا سیاسیا عمیقا. این جعل نگید بی فایده است، یه سر سیاسی ریشه داری دارد و اون است که طرح فعلا امام این طرح رو مطرح میکنه که یه عده‌ای به فکر بیفتن، یه عده از متفکرین اینا بیشینن فکر کنن که میشه یه همچه کاری کرد، لعل کم کم به تدریج یه نقطه اصلی پیدا بشه و روش فکر کنند و این طرح رو به اجرا بگذارن. ولی ایشون فرمود لقد تصدى بعض المتفکرین لطرح حکومت و تخطیطها فی السجن. خیلی ها بودن که تو زندان طرح تشکیل یه حکومتی رو میریختن، منتها اونجا فکرشو میکنه، طرحشو تنظیم میکنه، خطوطشو مشخص میکنه، میده بیرون، یا خودش وقتی از زندان اومد بیرون انجام بده. امام این کارو کردن که لعل در شیعه یه افرادی پیدا بشن این طرحو پیاده کنن. این پس نکته این که امام وقت با اینکه خودشون مبسوط الیت نبودند این کارو کردن، این نکته شد. بعدم فرمود مگر خود پیغمبر چه که از کجا شروع کرد؟ خود پیغمبر عرض کنم که هازا رسول الله قد قام به رساله، اقدام کرد به رسالت و قیام کرد برای ادعای نبوت، و لم یؤمن بهی فی اول تبلیغه الا طفل صغیر السن عظیم الشأن و امرأتون جلیله. خود پیغمبر از صفر شروع کرده، وقتی شروع به تبلیغ کردن یه جوان صغیر السن عظیم الشأن امیرالمؤمنین بهش ایمان آورده و یه امرأه جلیله خدیجه خاتون، از اینجا شروع کرد تا کم کم رسونده. لکن قام به اعباء الرساله و نشر دعوه من ان عزم راسخ و اراده قویه و قوت قدسیه غیر آیسن، بدون این که هیچ یأسی به خودش راه بده، ان حصول مقصده و جاهده و تحمل المشاق حیلت حیاته حتی بلغ الامر الى ان نشر الاسلام فی العالم. با تمام قوا پیش رفت تا اینکه توانست اسلام رو در عالم نشر بده، و بلغت عدت المسلمین فی الحال قریبا من 7 میلیون. اون وقت مال 40 سال قبل، میگن الان به حمد الله مسلمان ها 700 میلیون که الان 1 میلیارد و مثلا 200 میلیون، و سیزید و انشاءالله رو به زیادی هم هست. این رو مال خود پیغمبر از صفر شروع کرد. بعد فرمود و ابو عبدالله امام صادق هم این کار رو کرد، این جعل اساسی رو انی جعلته حاکما، فقیه رو نصب کرد هم برای قضا هم برای ولایت. بله، برای اینکه بالاخره یه افرادی پیدا بشن به فکر بیفتن، شاید در یه زمانی یه کسی بتوند یه حکومت اسلامی تشکیل بده. و ابو عبدالله علیه السلام قد اسس بهذا الجعل اساسا قویما للامه وللمذهب به حیث لو نشر هذا طرح، این طرحی که امام درست کرد، انی جعلته حاکما، اگر این طرح نشر پیدا کند و تأسیس فی جامعتش تشیع و ابلغه الفقها والمتفکرون الی الناس، فقها بیان بحث بکنن به مردم برسونن، ولا سیما الی الجوامع العلمیه، به دانشگاه ها ذوی الافکار راقیه روشن فکرا، اینا متوجه بشن یه هم چیزی هست، یه طرحی امام صادق داده برای تشکیل یک حکومت اسلامی. اگر اینو نشر بدن بین دانشگاه ها و مجامع علمی و روشن فکران، عرض کنم که لسار ذالک موجبن لانتباه الامه، بیدار بشن مردم و التفاتهم الی، خصوصا طبقت و شبان. از اون وقت امام به فکر جوانها بود که مخصوصا جوانها به فکر بیفتن، فلعله یسیر موجبن، همین طرح وقتی روش بحث شد و نشر پیدا کرد، موجب میشد لقیام شخص او اشخاص لتأسیس حکومت اسلامیه. شاید بالاخره یک کسی پیدا بشه، حالا ایشون نمیدونست اون کس خودشونه، اون وقت که خبر نداشت، شاید وقتی این تأسیس و این جعل امام مطرح بشه و توضعه بش پیدا کند و همه اطلاع پیدا کنن، لعله یسیر موجبن لقیام شخص او اشخاص لتأسیس حکومت اسلامیت عادله تقطع عیاد الاجانب من بلاد المسلمین. شاید یه نفری پیدا شد، افرادی پیدا شد، دست به دست هم بدن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن، مستقل عیادی دست اجانب و کوتاه کنن، و لازم علل علما، این تأکید رو میکنه، و لازم علل علما الاعلام و المبلغین ایدهم الله تعالی ان یقومو به هذا الامر الحیوی، این وظیفه است قیام بکنن به این امر، و یزیل الیأس من قلوبهم، نگن نمیشه، به جایی نمیرسه، یأس رو از خودشون بیرون کنن، ان قلوبهم و قلوب طلاب و المحصلین و سایر الناس، فانه مبدا الخمود، همین یأس مبدا خمود و قعود عن الوصول الى الحق، یأس رو بذارن کنار، مطرح کنن، بیان به میدان، شاید بشه. برید این تو کتابشون، در کتاب بی جلد دوم صفحه، عرض کنم که 479، این بحث رو دارن. خب بعدم خود امام اومد این کارو شروع کرد. هنری که امام به کار بردن در پیاده کردن این، حالا این طرح بود، امام صادق نقطه اولیش رو عرض کنم که شروع کرد، به قول ما میگن استارتش رو زد، کم کم نش پیدا کرد، ایشونم بحثش رو کردن، بعدم شروع کردن. پیاده کردنش از خود طرح مهمتره که چه جور این نظام رو در یه همچه زمانی پیاده کنن که دنیا بپسند، ایراد نتونن بهش بگیر. بر یه وقت مثلا به عنوان خلیفه و فرض بفرمون که یه تشکیل حکومت خلافتی بود و نسب و عزل، دنیا امروز زیر بار نمیره، دنیا همه مقابله میکردن. اما یه حکومت مردمی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه توأم با مردمی دموکراسی، این خیلی هنر بود، واقعا هنر بالایی بود. از یه طرف میگه انتخابات، مردم بیان رئیس جمهور انتخاب بکن، خب مردم میان رئیس جمهور انتخاب میکنن به اختیار خودشون، بعد ولی فقیه تنفیذ میکنن، یعنی شریعت بهش میده. پس این شد با تنفیذ، در واقع رأی مردم از اثری نداره، همون از نظر شرعی اونه، اما از نظر عرفی بالاخره مردم خودشون میگن ما صاحب اختیاریم، رئیس جمهور رو در دنیا مردم تعیین کنن، اینجا هم منتها این تنفیذ دیگه اونا ندارن، اینجا شرعی میشه. خود ولی فقیه رو امام نسب کرده، مجتهد عادل رو، یک فقیه رو به عنوان ولی. خب یه وقت 10 نفر هم. هر 10 تا منصوب هم. نه یکی. خب اینجا مثلا در نظام قبلی علماء زیادی بودن، هر کدوم ولی امر است، هر کدوم اختیارات که امام بهش دادن داره. باز اینجا میاد انتخاب میشه از بین این فقها واجد شرایط، چون خود مردمم نمیتونن تشخیص بدن مجتهد کیه، اعلم کیه، خبرگان تعیین شده. مردم میان مجلس خبرگان رو تشکیل میدن، نماینده های خودشون رو میفرستن تو مجلس خبرگان، اونا مجتهد شناس، اونا بتونن تشخیص بدن مجتهد کیه، اعلم کیه. اون مجلس خبرگان میشینن، ولی یه فقیه رو از بین 10 نفر 20 نفر چند نفر هستن اونا تعیین میکنن. اونی که من معین شد از طرف خبرگان ملت، اون ولی امر میشه و زمام امور عرض کنم که ولایت رو عملا به دست میده. پس ولی فقیه میشه با یه واسطه منصوب مردم، اما این منصوب از طرف امام است. انی جعلته، اگر اونو نداشت این انتخابات اثری نداشت. اون ببینید این پیاده کردن این خیلی کار مهمی است که هم جنبه شرعی بهش بدیم هم جنبه عرفی. جنبه شرعی این ولی فقیه است، منصوب است از طرف امام و ولی است که انی جعلته، منتها همین رو مردم میان از بین بقیه فقها انتخابش میکنن، زمام امر رو او به دست میگیرن. مردم میگن ولی فقیه ما تعیین کرده، در حالتی که انی جعلته امام صادق تعیین کرده. اون نسب کرده از نظر شرعی، اینم انتخابات از نظر عرفی. رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، او تنفیذ میکنن، هم جنبه شرعی بهش میدن هم جنبه عرفی بهش میدن. پیاده کردن این خودش هنر بالایی بود، هم اصل عرض کنم که جعل ولایت فقیه و اینکه ما این جعل رو اینجور معنا کنیم که امام اونجور که نتیجه گرفتن از فرمایش امام که قد جعل الفقیه حاکما فی ما هو من شؤون القضاء و ما خوبه من شؤون عرض کنم که ولایت، این رو استفاده رو بکنیم، بعدم خصوصیاتش رو تشریح بکنیم، بعدم به این کیفیت پیاده کنیم. این یکی از هنرهای بالایی است که امام با اون ارتباط قدسی الهی که داشتن توانستن در این نظام در این زمان پیاده کنن، و اینو واقعا باید ما قدرش رو بدانیم و تا اونجایی که توانمون هست برای حفظ این نظام، یک نظام شرعی الهی عرفی، جمع بین هر دو، دنیام هیچ اعتراضی نمیتونن بکنن، فقط یه اعتراض کنن مثلا ولی فقیه منصوب از مردم نیست، که خودشون هم همینجوره، اونام در جاهای دیگه مردم نمایندگان پارلمان رو تعیین میکنن، پارلمان رئیس جمهور رو تعیین میکنن، یه واسطه میخوره. اگر این یه واسطه از دموکراسی بیرون میره، پس اونا هم همینجوره. اینجا با یه واسطه ولی یه فقیه منصوب از طرف مردم میشه، رئیس جمهور بلا واسطه، رئیس مجلس با یه واسطه، مردم نمایندگان مجلس، اونا رئیس قوه قضاییه رو خود رهبر منصوب میکنن، همه بالاخره با یه واسطه یا بلا واسطه منصوب از طرف مردم و انتخابات هست. این جنبه عرفیش، جنبه شرعیش هم ولایت و جعل امام و ولی فقیه و اینا. این هنر بالایی بود که امام داشتن. عرض کنم که خب این به جای حدیثی که بنا بود بخونیم، این به مناسبت سالگرد رحلت امام این جهت رو تذکر داد. عرض کنم که در این مسئله 8 بحث در این بود که باب تقاص از باب معاوضه است، یه معاوضه میشه، یا اینکه از باب بدل حیلول است. بدل حیلول رو دیروز ظاهرا معنا نکردیم به این صورت. بدل حیلول یه مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید شما یک انگشتر قیمتی داری، یه دانه جواهر قیمتی داری، یه نفر از دست شما میگیره میاندازد تو دریا. خب مال شما افتاد تو دریا، رفت در قعر دریا، الان دسترسی بهش ندارید. این مال موجوده، تلف نشده که بگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این آقا تلف کرد پولشو بده، تلف نیست، این موجود است. فقط این کاری که کرده این است که حائل شد بین شما و مالتون، دیگه مال تو دست شما نیست، افتاد تو ته دریاست. توجه فرمودین؟ پس تلف نکرده که بگیم ضامنی پولشو بده، مال شما موجود است، ملک شما هست، از ملکیت شما خارج نشده، فقط دسترسی بهش ندارید. این آقا باعث شد. اینجا میگیم این شخص تلف نکرده مالو که ضامن باشد، پول و قیمت این انگشتر را، قیمت این طلا را بده به شما، اما شما مالک نیستید، جایز و تصرفه، میتونید توش تصرف کنید. اسمش هم میذاریم بدل حیلوله، یعنی بدل مال است، اما نه بدل خود مال، بدل حائل شدن این شخص بین شما و مالتون. چون مال دیگه دست شما نیست، تلف هم نشد که بگیم ضامن پولشو بده، مال به ملک شما باقی است، منتهی پولی میده به شما به عنوان بدل این که حائل شد، به جای این که حائل شد بین شما و مالتون، این پولو در اختیار شما میذارد. جایز هم هست برای شما تصرف تو این مال، اما مالک نیستید. کما این که اونم با این پول که میده مالک اون انگشتر نمیشه، معاوضه ای نشده، انگشتر مال شماست، پولم مال اونه، منتهی چون او حائل شد بین شما و ملکتون، میگه این پول در اختیار شما، فعلا از این پول استفاده کنید تا مادامی که انگشتر تو دریاست، اون طلا تو دریا افتاده. هر وقت رفتن در آوردن، اگر کسی رفت مثلا قواسی پیدا کردند و رفت ته دریا و طلا رو در آورد، ملک ملک منه. اون طرف میگه خب ملک دون بهتون رسید، اون پولی که من به عنوان بدل داده بودم پس بده. ملکیتی برای هیچ کدام واقع نشده بود، مال مال خود من بود ته دریا، اونم پول مال اون بود، به من داده بود، اجازه تصرف داده بود، حالا که مال به دست من رسید پسش میدم. اینو میگیم بدل حیلوله. توجه فرمودید؟ معاوضه واقع نشده، من مالک اون طلام، اونم مالک این پول، من تا اجازه داده به من تصرف کنم. بعضی میگن اینجام تقاص از باب بدل حیلوله است، یعنی اینکه این فرس را، مثال فرس زدی، این فرس را که او برده از شما و مخفی کرده و نمیده، منکر هم شده، این حائل شد بین شما و مالتون، با این جهدش، با این انکارش مانع شد، حائل شد بین شما و فرسی که داشتید. شما اجازه بهتون دادن تقاص کنید. یعنی چه تقاص کنید؟ یعنی یه پولی از اون بردارید به عنوان بدل. به قول مرحوم محقق نراقی گفت یعنی مادامی که این عین پیش اونه دست شما نیست، شما از این پول استفاده کن، از این جنس استفاده کن به عنوان بدل، اما مادام شما مالک این نمیشی، اونم مالک فرس نیست، اما تا مادامی که جهد دارد و نمیده، اون فرس در دست او هست، این پولم دست شماست. بنابراین اگر یه وقتی بعد اومد گفت آقا من فرس رو تحویل میدم، واجبه بر شما بگیرید، نمیتونی بگی من نمیگیرم، من اون پول رو تصرف کردم، و واجبه بر شما پول پس بدید، مالک نبودید پول رو.
اونا میگن تقاص اینجوریست، از باب بدل هیلول است. ما عرض کردیم که نه اینجور نیست، ما از روایات استفاده میکنیم که معاوضه واقع میشد. وقتی انسان یه سیری تو این روایات بکنه، اون شخصی که میاد از امام میپرسد این شخص مال منو برده و منکر شده، جهدنی اجهدهو یجهدنی، این تعبیرات بود. منکر شده میگه آه من چی کار بکنم، پولم رو میخوام، جنسم رو میخوام، اونم برده منکر شده. امام بهش اجازه میدن از مال او که پیشت اومده بردار، اما زیادتر بر نداری، همون مقدار. هدف او این بود که به مالش برسه، نه یه چیزی جایز و تصرف بگیره. از شاید تو ذهنش نمیمد که امام بهش اجازه بدن فعلا موقتا یه پولی از اون بردار. اون میخواست تمام بکنه قضیه. امام هم بهش فرمود برو بردار، یعنی برای اینکه قضیه حل بشه. این میشه مالک این مال، معاوضه میشه. این میشه مالک این مالی که به عنوان تقاص برداشت، اون عوضش هم ملک او میشد. اگر دین بود مالک ما فی ذمه‌اش میشه و عرض کنم که بری میشد ذمه‌اش. این بود مالک اون فرس میشه. این مالک این مال شد، اونم مالش اون شد. از روایات این استفاده میشه. بنابراین همدور که عرض کردیم مرحوم سیدم فرمود که این معاوضه واقع میشه. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که ایشون تعبیرش این بود، فرمود بل ظاهرها، مرحوم صاحب جواهر میگه بل ظاهر این نصوص ملک المقاص العوض الذی یأخذه. ظاهر نصوص این است که مقاص یعنی اون که تقاص میکنه مالک این مال میشه. ظاهرها ملک المقاص العوض الذی یأخذه و ینبغی، حالی که مالک شد این پولی که گرفت به عنوان تقاص برداشت، ینبغی ان یلزمه انتقال و مقابلهی الی ملک القاصد، باید در مقابل اونی که پیش اون است منتقل کند به او. چرا؟ وقتی خودش مالک شد لازم است اون عوضش و مقابله به ملک او بکند، لقاعدت عدم الجمع بین العوض و المعوض. نمیشد هم مالک این مالی که به عنوان تقاص گرفت مالک بشه، اون فرس هم مال خودش باشد، جمع بین عوض و معوض میشه. وقتی مالک شد که ظاهر نصوص این است که این مالکه، باید اون مال رو هم منتقل به او بکنه، پس معاوضه واقع میشه. این رو دیروز هم اشاره کردیم. حالا ثمره این بحث چی میشه؟ ثمره بحث این که میگیم آیا از باب عرض کنم که معاوضه است این تقاص یا از باب بدل هیلول است، ثمرش همینه که اگر بعد از مدتی این آقایی که قاصب بود مال رو برداشت، جاهد شد، منکر شد، اگر پشیمان شد، مماطل بود پشیمان شد، اومده در منزل شما با التماس آقا من اون پول رو آوردم دینم رو میخوام ادا کنم، حالا شما هم تقاص کردید، یا اون فرس رو آورده میگه آقا این عینی که مال شما پیش من بود آوردم پس بدم، اگر گفتیم از باب معاوضه است، این نمیتوند بگیره، حق ندارد بگیره، معاوضه شد تمام شد، اون ذمه‌اش بری شد، منم مالک اون پولی شدم که برداشتم یا اون جنسی که برداشتم، طلبی ندارم تا وصول کنم. یا اون فرس ملک او شد، مال من نیست دیگه که بخوام بپذیرم، پس حق ندارد. اگر او پشیمان شد آبد بده، این مقاص حق نداره بگیره، کما اینکه خود این مقاص هم حق ندارد بره مطالبه بکنه، بگه آن طلبی که ما از شما داشتیم پس دور شد، استحقاق ندارد مطالبه رو، چون طلب تمام شد، ذمه بری شد. یا این که پیش او هست حق ندارد بهت مطالبه کند این رو بده، دیگه این مال او شد، کما این که ملک هم مال این شد. این قلت بعضی دیروزم اشکال میکردم که خب اگر بیام بگیم که به هم بزنم، مثلا بگیم ملک ملک معامله جایز بوده نه لازم، اگر بگیم این معاوضه، معاوضه جایزه است نه لازم، بنابراین وقتی جایز باشد میتونن به هم بزن. چرا میگید حق ندارد بگیره؟ خب بگیرد، معناش این میشد که به هم زدیم اون معامله رو. این رو مرحوم صاحب مستند نقل کرده. ایشون فرمود که چه اشکالی دارد که ما بیان بگیم که برگرده و اینم بگیرد اون مال رو. بگیرد چرا؟ برای این که اصل عدم اللزوم است. بله یه معاوضه واقع شد، قبول کردی. حالا اول ایشون میگفت که چیز نیست، معاوضه نیست. حالا سلمنا که معاوضه هم باشد، یه معاوضه جایز است. حالا که آورده بده این بگیرد، طلبش هم از اون بگیرد. این هم اشکال داره. اشکالش این است که مرحوم صاحب جواهر میگه، مرحوم صاحب جواهر فرماد که این معامله معاوضه، معاوضه لازم است نه جایز. به جهت اصل در عرض کنم که معاوضات لزوم است. اصالت اللزوم یکی از اصولی است که روش بحث کرده، همه قبول دارم در معاملات اصل لزوم است، مگر اینکه خلافش ثابت میشه. اینجا ما گفتیم از روایات و ظاهر نصوص استفاده میکنیم که باب تقاص باب معاوضه است. وقتی معاوضه شد اصل لزوم است، مگر اینکه خلافش ظاهر بشه، و خلافش هم چیزی دلیلی بر اینکه این جایزه و میتونن به هم بزنن دلیلی ما نداریم. توجه فرمودید مرحوم صاحب جواهر فرماد و احتمال و کون الملک متزلزلن. بگیم این درست ملکیت آورد، این مالک اون مالی شد که بلوان تقاص برداشت، اونم مالک اون فرد شد، اما احتمال بدیم که این ملک ملک متزلزله، یه بیع جایزی بوده. احتمال کون الملک متزلزلا نحو ما ذکرو فل قیمت التی یدفع و حلقاسب للهیلوله، مثل همون باب هیلوله. اگر اینجور بگیم منافن لقاعدت لزوم بعد از ظهور نصوص فلمه، ظاهر نصوص این بود که معاوضه شده، ملکیت پیدا شده و اصل در معاوضه هم لزوم است. بنابراین که مرحوم صاحب مستند میگه اصل عدم لزوم، این اصل از کجا میاریم؟ از عدم لزوم، اصالت اللزوم چیزیست که فقها روش بحث کردن، ثابت کردن اصل در معاملات لزوم است. بنابراین پس وقت اصل لزوم شد دیگه حق برگشت نداره، مگر اینکه حالا اقاله بکنن، اون یه حرف دیگر نیست. عرض کنم که این مسئله تمام. مسئله نهم عرض کنم که بحث مهمی است تقریبا، که آیا اگر کسی امانتی پیش کسی گذاشت، ودیعه گذاشت، میتوند این از مالی که پیشش امانت هست تقاصن برداره؟ یک کسی مالی از شما برداشت منکر شده، بعد همون میاد یه چیزی به شما ودیعه میگذارد، امانت، آیا میتونید از این امانت به عنوان تقاص بردارید یا نه؟ این مسئله ایست که معرکه آراست بین فوق قدما متأخرین. عرض کنم که اغلب قدما قائل هستند به عدم جواز تقاص از ودیعه، بلکه در قنیه ادعای اجماع کرده که اجماعی است که نمیشه. در متأخرین بلکه وفاق تمام متأخرین این هست که جایز است، من تا بعدش میگن جایز است علی کراهیت. حالا این رو انشاءالله در بحث بعدی میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.